و اینا طبقات داشتن و در لحاظ اجتماعی در نظامشان طبقات موجود بود که غلامان بسیار مورد ظلم و ستم قرار می دادن و از لحاظ بشری از حقوق خود محروم بودن. و همه قسم زنهایی که در قبایل عرب وجود داشت اینا هم از حقوق انسانی و بشری محروم بودن و حتی کسایی که مثلا دخترشان به دنیا می آمد یک ننگ و آر شمرده می شد و زنده و گور کردن دخترها در او زمان رواج داشت. در میان اقشاری که پولدار بودند فساد و انحرافات اخلاقی به حد زیاد بود و قمار و شرابخوری و عادت‌های بد هر روز اینا می پرداختند و زندگی خود به همی سپری می کردند. در اون زمان قوانین مشخص وجود نداشت و سران قبایل که بودن اونا از خود قوانین داشتن و هر چیز به دست اونا بود. اعضای قبایل از مسئولیت و امنیت برخوردار بودن و دیگه اعضا از این نعمت محروم بودن و به حقوقشان اصلا کدام توجهی صورت نمی گرفت. در همین زمان بود که خداوند جل جلاله به خاطر رفع اینا به سامانی ها و به خاطر هدایت بشر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرستاد. پیامبر صلی الله علیه و سلم رهبر بزرگ عالم بشریت در سال 571 میلادی جهان به ولادتش منور شد و او پسر عبدالله و نواسه عبدالمطلب بود که مادرش بی بی آمنه و مادر رضایش هم بی بی حلیمه بود که پدر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم قبل از تولدش وفات کرده بود و در 6 سالگی مادر و در 8 سالگی جد یا پدر کلان خود از دست داد و بعد از او سرپرستیش به کاکاش ابو طالب داده شد. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در 25 سالگی بود که با بی بی خدیجه الکبرا که یک زن با عزت و تجار بود با او ازدواج کرد و تمام اولادهای پیامبر صلی الله علیه و سلم از بطن بی بی خدیجه رضی الله تعالی عنها به دنیا آمده، فقط یک ابراهیم پسرش بود که از بطن بی بی ماریا چشم به جهان گشود. پیامبر صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث شود در بین قریش نام بسیار نیک داشت و لقبش امین بود چون یک شخص امانتدار بود و در خود منازعه که بین قریش وجود داشت به خاطر حجر الاسود دو اشتراک کرد و مسئله را حل ساخت. از همین خاطر بود که یک شخص بود که از نام نیک در قریش برخوردار بود و از جنگ های زیاد مثلا جلوگیری کرد در زمانی که حجر الاسود گذاشته می شد. بعد از این زمانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در 40 سالگی به پیغمبری مبعوث شد به دعوت خود آغاز کرد و دین مبارک اسلام برای مسلمان ها تبلیغ می کرد. در همی دوران بود که از مردا اولین کسی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن او عبارت از حضرت ابوبکر صدیق بود و از پسران و کوچک حضرت علی و از زنان هم حضرت بی بی خدیجه الکبرا بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم در سال 622 میلادی از مکه معظمه به طرف مدینه هجرت کردند که این یک نقطه بسیار مهم در تاریخ اسلام به حساب می رفت و در اوج دولت اسلامی را بر اولین بار بنا نهادند و بالاخره پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از این بود که دست به یک سلسله اقدامات مهم زد زمانی که در مدینه استقرار حاصل کرد. بعد از او بود که غزوه های زیاد را انجام داد و مناطق زیاد را به دین اسلام مشرف کرد. بعد از حجت الوداع در سن 63 سالگی بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات نمود.
شاگردان صنف هفتم در ادامه بحث روی تاریخ افغانستان در قرن ششم قبل از میلاد بخشی از شرح درس جزیرة العرب قبل از ظهور اسلام و بعد از مبعوث شدن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به عنوان پیامبر اسلام را نیز شنیدند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید و حال نوبت ساعت درسی صنف 8 است. در این ساعت درسی روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در درس امروز دو سلسله مهم این وضع تاریخی که عبارت از شیبانی‌ها، استراخانی‌ها و بابریان هند است، به مطالعه گرفته خواهد شد.
درس امروز ما در مورد روابط افغانستان با کشورهای همسایش قبل از رستاخیز قندهار می باشد. ما در درس خود شیبانی ها و استرخانی های ماهور نهر و ببریان هند مطالعه می کنیم. ابتدا با شیبانی ها می پردازیم. شیبانی ها ازبکای ماهور نهر بودند و بنیانگذار سلسلهشان محمد خان شیبانی به شمار می رفت و ادعا داشت که از پسران جوجی فرزندان چنگیز خان می باشد و اصل نسب خود به چنگیز می دانست. اینا زمانی که به ماهور نهر آمدند و کوچ کردند در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتند و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردند و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردند. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدند، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدند و به مقاومت خود ادامه دادند. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت ازی به طرف زحف گروید، با وجودی که اولاده های اینا در ماهور نهر حکومت داشتن و حکومتشان به زحف گرویده بود و به طرف ماهور نهر عقب نشینی کرده بودن بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعضی از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استرخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که ساحه اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، به خصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی ها اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاه های اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که به فرهنگ و علم در این دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیدی که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذار این دوره ظهیر الدین محمد بابر بود و نسل از او به تیمور گورکان می رسید. از همه خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنند. و اینا خود ظهیر الدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیاره. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردند و تخت دلی را ازش گرفتند، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امو وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیرد. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همو زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بورسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعض از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت را از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خدا بسوزنن، ای توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد. بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزندش جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که ای در کابل بسر می بود. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و ای خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر را فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانای تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمانی که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در اهمی دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشای افشار و احمدشای عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شد. بابریان در عرصه علم فرهنگ هم پیشرفت های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می باشد.
بله شنونده های عزیز، در درس استاد شنیدیم که شیبانی ها در زمان لشکرکشیشان در افغانستان به مناطق مختلف یورش برده و در زمان این لشکرکشی ها در برخی از مناطق از جمله هلمند با مقاومت شدید هم روبرو شدند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان. هر هفته از صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی مضمون تاریخ حال می رویم و با هم به درس تاریخ صنف 9 گوش می دهیم. در این بخش فصل 2 تاریخ صنف 9 ارائه می شود و در آن به جریان حکمروایی احمدشاه بابا برداخته خواهد شد. در این بخش می شنویم که پس از به قدرت رسیدن احمدشاه بابا چه اصلاحات اداری و تحولات و اصلاحات در بخش نظامی به وجود آمد. در این بخش به کارکردهای احمدشاه بابا اشاره می شود و خواهید شنید که نقش وی در تحقق سرحدات امروزی افغانستان و تبارز جایگاه افغانستان در منطقه چگونه بود؟ پاسخ این سوالات را با هم در شرح درس استاد می شنویم.
امروز ما می خواهیم در مورد احمدشاه بابا صحبت بکنیم که چگونگی به قدرت رسیدن احمدشاه بابا، اصلاحات اداری و نظامی و سجای احمدشاه بابا را مورد بحث قرار می دیم. احمد خان پسر زمان خان و نواسه دولت خان سدوزهی در سال 1722 میلادی مصادف یا مطابق به 1101 هجری در هرات متولد شد. احمد شاه بابا قبل از اینکه به قندهار بیا و حکومت خود تشکیل بده ای در نیروی نادرافشار بود و در همون زمان بود که لیاقت و قدرت از این به نادرافشار هم معلوم بود و به این در سن بسیار خرد سرکردگی بعضی از سپاهیاش داده بود. زمانی که نادرافشار و سقوط مواجه شد، در می زمان بود که احمدشاه با نیروهای از غلجایی ها به طرف قندهار حرکت کرد و اینا یک جرگه ای را با بزرگان قندهار و بزرگان افغانستان تشکیل دادن، خواستند که زمام و امور را به دست یک شخص دانا و توانا بتن. این جرگه که به نام جرگه مزار شیر سرخیات میشه تقریبا 9 روز دوام پیدا کرد و بالاخره صابرشاه کابلی که یک شخص متدین بود، خوشه گندم به حیث نماد از تاج به سر احمدشاه بابا گذاشت و بعد از او بود که احمدشاه بابا به قدرت رسید. قسمی که ما در درس قبلی هم خواندیم، زمان که احمدشاه بابا به قدرت می رسید، پیش از او اوضاع اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی در یک وضعیت بسیار خراب قرار داشت. از اون خاطر بود که احمدشاه بابا یکی از اهداف عمده خود را در نظر گرفت تا که دولت مرکزی را شکل بده و ملوک و طوایفی که تشکیل شده بود اینا را ریشه‌کن بسازد. همچنان خواست که تا سرحدات طبیعی کشور خود تعیین بکنه و از مناطقی که توسط شیبانی ها و بابوری ها اینا گرفته شده بود دوباره به حکومت افغانستان متعلق بگیره و این هم نقشه خود امپراتوری دورانیان نشان میده که تا قسمت های بلوچستان گرفته بودن و همچنان مشهد و نیشابور هم در قسمت شمال به دست آورده بودن. از لحاظ اداری و نظامی هم احمدشاه بابا تانست که فعالیت های بسیار مهمی را بکنه. از او جمله وزرا را مقرر کرد و جرگه بزرگان را به وجود آورد که هر مشکلی که موجود می آمد از طریق جرگه حل می گردید. تشکیلات اداریش توسط نظام قوه های سیگانه اداره می شد که این قوه های سیگانه عبارت از قوه اجرایه، مقننه و قضایه بود و احمدشاه بابا خزانه خود مملو از جواهرات و سنگ قیمتی کرده بود که تای جنگ های مختلفی که با کشورهای همسایه صورت می گرفت و اینا فتوحات انجام می دادن، ای باعث شده بود که غنایم زیادی را به دست بیارن. اما قسم ساختمان هایی را که اینا ایجاد کردن، از جمله خود ساختمان شهر جدید کندهار بود، بنای شهر خلم، از جمله ساختمان های مشهوری دوره به شمار می رفت. حرفه های معماری، حکاکی و نقاشی هم در این دوره از حرفه هایی بودن که نامدار بودن و به پیشرفت های نایل آمده بودن. احمدشاه بابا تانست که وحدت به وجود بیاره و از اختلافی که بین قبایل مختلف وجود داشت جلوگیری بکنه. از این خاطر بود که قوای مردمی را به وجود آورد و وحدت سیاسی را تامین کرد. در اردوی احمدشاه بابا دو نوع قوای مسلح داشت، که قوای منظم بود و دیگه هم قوای قومی و یا قوای غیر منظم بود. عایدات کشور به 31 میلیون روپیه در این زمان بالغ میشد و مهمترین لشکرکشی هایی را که احمدشاه بابا انجام داد و مشهورترین لشکرکشی هاش به طرف هند بود و یکی از مهمترین جنگ هاش به نام پانیپت بود که احمدشاه بابا تانست نیروی دشمن شکست سخت بده و بتانه تا قسمت های دلی نفوذ پیدا بکنه. احمدشاه بابا به حیث اساسگذار افغانستان که تانست سرحدات افغانستان تامین بکنه و افغانستان از شرایط سخت بیرون بکشه، یک شخصیت بود که با مردم تماس مستقیم داشت و در دعوا و منازعات همیشه طرفدار صلح بود. با وجودی که جنگ های زیاد انجام داده، فتوحات زیاد انجام داده، اما همیشه در جنگ های خود کوشش میکرد اول مسئله را از طریق صلح حل بکنه و بعد از او به جنگ بپردازه. کمی سجایای پسندیدش بود که به احمدشاه بابا لقب بابا داده شده است. احمدشاه بابا بعد از 26 سال سلطنت به عمر 51 سالگی، زمانی که به مریضی سرطان مبتلا شد و در سال 1773 میلادی چشم از جهان پوشید و در شهر قندهار در محوطه خرقه مبارک به خاک سپرده شد.
بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در ادامه درس امروز تاریخ در ساعت درسی بعدی مدنیت های اولیه افغانستان را خواهیم خواند. شاگردان صنف هشتم صفویان و یکی از مراحل قیام کندهار را مطالعه می کنند و در ادامه آن در تاریخ صنف نهم امارت های امیر دوست محمد خان به بحث گرفته می شود و می شنویم که چه عوامل سبب جنگ افغان انگلیس شد. تشکر از این که تا این دم برنامه ساعت درسی را دنبال کردین. شاگردان عزیز می توانند تا نشر مضمون بعدی تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم با استفاده از فرصت تمرین‌های موجود در کتاب‌هایشان را به عنوان کارخانگی با خود کار کنند و سوالاتان را به گونه تشریحی در کتابچه‌هایشان یادداشت نمایند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می‌شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده است. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
برنامه ساعت درسی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می کنم. روز و روزگار خوش داشته باشین.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.